سلام، چطوری؟
خوبم.
از موقع که بهت زنگ نزدم؟
نه، خوب موقع زنگ.
خب خودتو معرفی کن.
ریحان باقری هستم. ریحان باقری هستم. 8 ساله، شهر تهران.
کلاسه؟
کلاس 2.
برام تعریف کن که تو این چند وقتی که مدرسه نرفتی به خاطر کرونا و داشتی از دور درس میخوندی چطوری بود؟
مشکلات داشت، اما من باید کنار اومدم و درس هم میخوندم.
چه مشکلاتی داشت؟
مجازی.
چه مشکلاتی؟
مجازی.
یعنی چی؟ میتونی برام بیشتر توضیح بدی؟
من تو کلاس بیشتر یاد میگرفتم، اما با مجازی هم یک سبه خیلی مشکل داشتم. مثلا شادمونی خراب بود، خیلی ترخ بود، نمیتون ازم حرف بزنیم. ما تو شاد کلاس بود.
هنوزم شادتون خرابه؟ خب ادامه بده.
بعد من به خانمم پیام دادم، گفت نه دیگه بعد ادامه بدیم، ببینیم بچه ها با این کنار میان. بعد بچه همونم یادشون نسی میدادن، خانممونم عصبانی میشد، نمیتونستم صدامو زد کنم و واسه خانمم بفرستم. فقط کلی کسی تبلت هم یه فاصل میدم. بعد اکسس بسیلا خیلی گیر میومدم، بعد از تو کنم هی میرفتم بیرون هی میومدم.
پس اذیت میشدی با شاد و این چیزا؟
بله.
خب دیگه چی؟ چیزی هست که بخوای بگی؟
خوبم این مریضی کرونا زودتر از بین بره، شالا اگر خانم من صدا میشنوه بتونه من خیلی دوستش دارم.
عزیزم اسم خانومتون چیه؟
فاطمه امامی.
دوست داری مدرسه ها باز شه، برگردی مدرسه یا نه همینجوری ادامه بدی؟
دوست دارم مدرسه ها باز.
سلام، من نرگس خوشگفتار به همراه نادیا جعفری با اپیزود دوم از پادکست رادیو پیشه در خدمتتونیم با موضوع دورکاری. اول از همه میخواستم یه تشکر ویژه بکنم از همه کسایی که اپیزود اول ما رو گوش دادن، حمایت کردن و فیدبکاشون رو به همون اعلام کردن که واقعا انرژی مضاعفی دادن به ما برای ساخت ادامه اپیزودا. راستی ما برای مصاحبه با آدما نیاز به همراهیتون داریم. اگه کسی تمایل داره که با همون همکاری کنه خیلی خوشحال میشیم به ایمیل یا آدرس اینستاگراممون که تو دیتیلز پادکست هست پیام بده. توی اپیزود دوم میخواییم راجع به دورکاری که تو ایام قرنطینه هم تقریبا اکثر شاغلین مدتی درگیرش بودن و یا هنوز هم هستند صحبت کنیم و صدای آدمایی که از تجربه دورکاریشون برامون میگن رو میشنویم که یه سری ضبط شده است و یه تعدادی هم همکارم نادیا زحمت مصاحبه رو کشیده. یه نکته دیگه، ما حتما توی یه اپیزود مجزا مفصل راجع به فریلنسری حرف میزنیم، چون علاوه بر شبیه بودنش با دورکاری موضوع متفاوتیه که باید جداگونه بهش پرداخته بشه. خب اول میخواییم بگیم اصلا دورکاری چیه؟ دورکاری یه روشه برای انجام دادن کارامون تو مکانی غیر از محل سازمان و شرکت که حالا میتونه پارک، کافی شاپ یا منزلمون باشه. در واقع دورکاری یه روش و سبک انجام کاره که سازمان‌ها میتونن با استفاده از خدماتی مثل اینترنت و ایمیل و موبایل و تلفن ثابت و فکس و یا لپتاپ به کارمنداشون اجازه بدن همه یه قسمتی از کارشون رو خارج از محل سازمان یا شرکت انجام بدن. خب قاعدتاً این روش میتونه نسبت به کارمندی فواید و معایبی داشته باشه که میخوایم راجبشون حرف بزنیم. یه سری از مزایای دورکاری رو میخوام براتون بگم. اول اینکه به کارمندا حقوق و مزایای کامل تعلق میگیره. پس از این لحاظ فرق با زندگی کارمندی نداره. کارمندا وقت و هزینه رفت و آمدشون رو میتونن به راحتی پس انداز کنن و این میتونه یکی از انگیزه هاشون باشه برای دورکاری. از لحاظ کاری آدما میتونن استقلال و انعطاف پذیری بیشتری داشته باشن و چون وقفه های کاریشون هم کمتر میشه بهره وری تو دورکاری زیادتر میشه. دورکاری ارتباطات خانوادگی هم زیاد میکنه و باعث میشه شرایط خانواده کارکنا بهتر بشه. در واقع تعادل ایجاد میکنه بین کار و خانواده. همون ایدئالی که اکثر آدما دنبالشن. البته اگه این ارتباطات اونقدر زیاد نشه که باعث اختلاف شه. یکی از مهمترین مزایاش از نظر خود من کمتر شدن ترافیک و صرفه‌جویی توی مصرف انرژیه که باعث کاهش آلودگی هوا و در نهایت حفظ محیط زیست میشه. مزیت دیگه‌ای که داره اینه که تو دورکاری بیشتر توجه به نتیجه کار میشه نه به ساعات حضور فرد و اینکه ساعت‌های کاری هم انعطاف بیشتری دارن. کسی که دورکاری میکنه باید بعضی از مهارت‌های مهم ارتباطی رو بنا به اقتضای موقعیت خودش یاد بگیره. چون تو ریموت کار کردن شخص باید بیشتر روی مهارت‌های فردیش تکیه کنه. این مهارت‌ها شامل نحوه ارائه و بیان یه ایده است تا مهارت‌های فنی و کامپیوتری. مثلا تجربه‌ای که خودم داشتم با چالش که مواجه می‌شدم تو خونه با سرچ و کلنجار رفتم با سیستم سعی می‌کردم خودم مشکلمو حل کنم، در صورتی که وقتی که شرکت بودم اصولا بیشتر از همکارام کمک می‌گرفتم. آخرین نکته جالب اندر مزایای دورکاری اینه که جدا از بحث کرونا، دورکاری باعث حفظ سلامت بیشتر فرد دورکار میشه. چرا؟ چون هم تحت فشار استرس کمتریه و هم از لحاظ تغذیه و ورزش نسبت به کسی که زندگی کارمندی داره محدودیت کمتری داره. خب جدا از مزایای دورکاری خوبه که به چند از معایبش هم اشاره کنیم. اگه شما جزو کسایی هستین که تو محل کار شلوغی کار میکردین و عادت به حرف زدن با همکاراتون داشتین، توی دورکاری حتما احساس تنهایی میکنین. برای همینم شرکت‌های بزرگ برای حل این مشکل برای کارمندا جلسات آنلاین و ویدیو کنفرانس میذارن تا حس تعامل توی تیمشون زنده بمونه. بعضی ها ترجیح میدن که توی تیم کار کنن و با همتیمیاشون مرتب مشورت کنن. متاسفانه خب تو دورکاری شما از همکاراتون دورین و شاید این امکان که بتونین با اونا مرتب مشورت کنین براتون وجود نداشته باشه. دورکاری برای بعضی موقعیت‌های شغلی که نیاز به تجهیزات تخصصی داره و یه جورای عملیه مثل کارهای آزمایشگاهی و مسئولیت داشتن تو نیروگاه‌های اتمی که امکان استرارم هست اصلاً مناسب نیست. از معایب دیگه‌ای که از اطرافیانمونم شاید شنیده باشیم اینه که صورت حساب گاز، برق و مخصوصاً اینترنت تو خونه یک کارمند ممکنه افزایش پیدا کنه. مشکلی که از طرف کارفرماها میتونه وجود داشته باشه اینه که نظارت روی کارمندا موقع انجام کار خیلی سخت‌تر و محدودتر میشه و اینکه بعضی از کارمندا ممکنه از زیر کار در برن و از چارچوب کاریشون کمتر فعالیت کنن. پیروی همون حس تنهایی که اولش اشاره کردیم، نگرانی از انزوای اجتماعی کارکنان و مشکلات ناشی از منزوی شدن مثل به وجود اومدن افسردگی توی افراد دورکار وجود داره که یه علتش هم میتونه کمتر شدن فعالیت‌های فیزیکی باشه. خب یه سری ابزارهای ارتباطی تو زمان دورکاری رو میخوام بهتون معرفی کنم. اولین ابزاری که میخوام معرفی کنم ترلوه، TRELLO. با استفاده از ترلو میتونیم برای هر پروژه بورد تعریف کنید و افرادی که تو اون پروژه باید حضور داشته باشن رو بهش اضافه کنید و وظایف هر فرد رو هم لحاظ کنید. این نرم افزار که به صورت اپلیکیشن هم قابل دانلوده برای کارهای تیمی خیلی کاربردیه. تو دورانی مثل این روزا که ویروس کرونا و دورکاری به هم مرتبط شدن، استفاده از ترلو میتونه از بی‌برنامگی و به هم ریختگی پروژه هاتون جلوگیری کنه و میزان تماس‌های تلفنی و چت هم کمتر کنه. نرم افزار بعدی اسکایپه. اسکایپ از قدیمی ترین و محبوب ترین نرم افزارهای ارتباطیه که این نرم افزار به خاطر قابلیت پذیرش بالای کاربر توی یه چت صوتی یا تصویری که حدوداً 50 نفره پرطرفداره. پیشنهاد میشه اگه نیاز به جلسه‌های طولانی مدت دارین اسکایپ جزو بهتریناست. اپلیکیشن بعدی واتساپه. در حال حاضر یکی از پرکاربردترین نرم افزارهای ارتباطی تو ایرانه. به خاطر چت گروهی و راحتی تماس این اپلیکیشن روی گوشی و دسکتاپ اکثر مردم ایران نصبه. اپلیکیشن بعدی اسلک. یکی از نرم افزارهایی که میتونیم برای جلسات غیر حضوری استفاده کنین اسلک، SLACK. این اپلیکیشن به شما این امکان رو میده تا جلسات درون گروهی برقرار کنین. از ویژگی‌های اسلک میشه به پنهان کردن مخاطبا و کانالا، پین شدن پیام‌های مهم و اختصاص قالب‌های متفاوت برای گفتگوها و جستجوی پیشرفته اشاره کرد. و آخرین اپلیکیشن تیم اسپیک. تیم اسپیک اپلیکیشنی رایگانه روی دسکتاپ برای برقراری تماس‌های صوتی. میشه با تشکیل یک گروه و نام کاربری با همه اعضای تیم خودتون مکالمه داشته باشید و برای کنترل چت گروهی هم رمز تعریف کنید. ویژگی افراد مناسب برای دورکاری چی میتونه باشه؟ اول از همه افراد خودانگیخته. کسایی که بدون نیاز به اینکه اونها رو مدام زیر نظر داشته باشین، خودشون کاراشون رو به بهترین شکل مدیریت میکنن. افراد بعدی آدمای منضبطه. این افراد میتونن با اولویت بندی درست تسکا رو به موقع انجام بدن و مقرراتی که خودشون برای خودشون تعیین میکنن هیچ وقت بهشون اجازه نمیده که وسط کارهای شرکت به کارهای شخصی بپردازن. سومین افراد کسایی هن که مهارت‌های ارتباطی قوی دارن. اونا با برقراری ارتباط با ایمیل و تلفن و ابزارهای ارتباطی دیگه با سایر اعضای تیم ارتباط برقرار میکنن و متوجه وظایفشون به طور کلی میشن. افراد دیگه افرادی هستند که سابقه دورکاری داشتن قبلا. کسایی که قبلا این مدل همکاری رو تجربه کردن راحت‌تر میتونن با شرایط خودشون رو هماهنگ کنن. ویژگی الزامی بعدی مسئولیت پذیری و پاسخگوییه. مطمئناً هیچ کارفرما یا مدیری اونقدر زمان برای زیر نظر گرفتن یه نیرو نداره که مدام اونو فالو کنه که تسکا به چه صورت پیش میره. ولی یه فرد با مسئولیت پذیری بالا این نیازو از بین میبره و همیشه از طریق وسایل ارتباطی در دسترس و پاسخگوه. و آخرین خصوصیت آدمای مناسب دورکاری افراد ماهرن. مسلماً کسی که باید مدت زیادی با کامپیوتر دورکاری کنه باید حتماً به مهارت‌های استفاده از اپلیکیشن‌ها و ابزارهای ارتباطی و ابزارهایی که سازمان برای انجام کار در نظر گرفته مسلط باشه. می‌خوایم یه نگاهی داشته باشیم به وضعیت دورکاری تو جهان. طبق گزارشی که بافر تو سال 2020 منتشر کرده، 97% از 3500 دورکار ریموت کار کردن رو به بقیه پیشنهاد کردن. از این گروه 3500 نفره 57% کاملا دورکار هستن، 27% بیشتر از نیمی از وقتشون رو دورکارن و بخش کوچیکی حدود 18% کمتر از نیمی از وقتشون رو دورکار هستن. 70% اظهار داشتن که از مقدار زمانی که در حال حاضر از راه دورکار میکنن راضین. 19% دوست دارن که بیشتر از راه دور کار کنن و 11% دوست دارن که کمتر دور کاری کنن. تو 3 سال پژوهشی که این مجله داره انجام میده، بیشترین مشکلاتی که دورکارا دارن ارتباطات و همکاری و همینطور تنهاییه و بزرگترین مزیت رو هم انعطاف پذیری توی کار میدونن. نتایج نشون داده افرادی که دورکاری رو به بقیه توصیه نمیکنن کسایی هن که 53% بیشتر از زمانی که تو شرکت حضور دارن کار میکنن. لورر فارر، مدیر عامل و بنیانگذار انجمن کار از راه دور، معتقده مزایای دورکاری خیلی بیشتر از راحتی توی کار و تعادل توی زندگی و کاره. از نظرش دورکاری روی کل جهان تاثیر میذاره. وقتی رفت و آمدها حذف میشه و به متخصصها اجازه داده میشه تا محل کارشون رو خودشون انتخاب کنن، اول از همه میزان انتشار کربن و مصرف انرژی به طرز چشمگیری کاهش پیدا میکنه. زیرساخت‌های حمل و نقل محکم‌تر و با عوام‌تر میشه و کمتر ازدحام به وجود میاد. پویایی خانواده و سلامت روانم قوی‌تر میشه و همینطور شکاف شهری و روستایی هم کمتر میشه. از نظر فارر مشاغل مجازی فقط آینده کار رو تغییر نمیدن، بلکه آینده جامعه جهانی ما رو تغییر میدن. سارا احمد، مدیر عامل و مؤسس شرکت میسرو، معتقده شرکت‌ها معمولاً میخوان از کارمندای دورکارشون پشتیبانی کنن، اما مطمئن نیستن چه چیزی رو ارائه بدن و چطوری میتونن با یه سیاست خاص دورکاری رو اداره کنن. حتی مزایای ساده مثل اینترنت پرسرعت، تجهیزات و یا ایجاد فضاهای همکار که محیطی برای بهره‌وری و تعامل ایجاد میکنه اجراش براشون سخت. توصیه اون به کارمندای دورکار تو این شرایط اینه که نیازهای خودتون رو به کارفرماتون منتقل کنید تا بتونین بهترین عملکرد خودتون رو داشته باشید.
من دبیر دوره متوسطه نظری و فنی هستم. درسایی مثل زیست، انسان و محیط زیست و سلامت بهداشت رو توی مدرسه غیر دولتی تدریس میکنم. در خصوص اینکه آیا قبلا تجربه چنین کاری داشتم یا نه، به سطح جدی نه. توی دوران دانشجویی یه سری کارهای پژوهشی رو برای برگزاری همایش انجام میدادم، ولی خیلی در واقع جدی نبود و این در واقع تدریس آنلاین اولین تجربه جدی در واقع کار من بود. در خصوص مزایا و معایب، من میگم برای رشته، برای شغل در واقع معلمی، خیلی اینکه همیشه از این کار استفاده بشه خیلی کار جالبی نیستش، به خاطر اینکه اون قسمت پرورش بچه‌ها و یاد گرفتن مهارت‌هایی که معلم‌ها همیشه بین آموزش‌هایی که در واقع به بچه‌ها میدن، یه سری مهارت‌های زندگی رو که به بچه‌ها یاد میدن کاملا نادیده گرفته میشه و تو تدریس مجازی و آنلاین این فرصت از بچه‌ها گرفته میشه. ولی توی زمان‌هایی که با بحران مواجه هستیم، در واقع مثل همین کرونا یا بحران‌های مثل سیل، زلزله یا به خاطر آلودگی هوا و برف که مدارس تعطیل میشن، به نظرم خیلی گزینه مناسبیه و میتونه جایگزین اون تعطیلاتی که بچه‌ها همیشه باهاش مواجه هستن و از آموزش دور میمونن قرار بگیره. در خصوص ساعت‌های کاری معلم ها، واقعا اگر یک ساعت و نیم سر کلاس می رفتیم و نیمه کلاس تموم می شد، توی تدریس های آنلاین و فضای مجازی ساعت‌های کاری ما 2 یا 3 برابر شد. قبلش باید فیلم، سلوت، اینها تهیه بشه، بارگذاری بشه، بعد خود حالا تایم کلاسی که حالا باید داشته باشیم و بعد از اون هم باید پاسخگوی بچه ها برای رفع اشکالشون، یا اگر حالا ما سایت های مختلفی داشتیم برای برگزاری کلاس و اینها، مثلا باید آزمون هامون رو توی سایت همگام، سایتی بود که برای آموزش پرورش بود به غیر از اون شاد، اونجا انجام میدادیم، اونجا دو ورقه ها تصحیح میشد و خیلی وقت زیادی رو در واقع از ما میگرفت. ارتباط ها در واقع به این صورت بود که ما برای هر درسی با بچه‌ها یه گروهی رو زده بودیم که توی اون گروه هم مدیر هم معاون آموزشی حضور داشتن و کارها رو رصد می‌کردن، پیگیری می‌کردن. علاوه بر اینکه همه پرسنل و همه کادر مدرسه هم یه گروهی داشتیم که از اون طریق مدیر، معاون‌های آموزشی، پرورشی و همه دبیرها و اینها با هم در ارتباط بودن. خود آموزش پرورش شبکه شاد رو در واقع به وجود آورد، اما خیلی در واقع دیر به این کار، به کار تدریس در واقع اضافه شد، این کار رو انجام میدادیم. بعد از اینم که راه اندازی شد، به خاطر سرعت پایینش چه توی ارسال پیام چه تو آپلود ها و یا دانلود هایی که از طریق بچه‌ها انجام می‌گرفت، چون خیلی پایین بود، ترجیح ما باز بر این بود که توی همون واتساپ یا تلگرام و اینها کلاس ها رو ادامه بدیم. به علاوه این که به یه سری معلم ها، به خصوص معلم های دولتی، اینترنتی رو به صورت رایگان در نظر گرفته بودن، ولی باز شامل حال همه معلم های غیر دولتی نمی‌شد. این کار در واقع برای افرادی مناسب تر هستش که یه آشنایی در واقع با وسایل الکترونیکی، کامپیوتری اینها داشته باشن، و من در واقع به چشم دیدم، به عینه دیدم که افرادی که اطلاعات کاربریشون تو این زمینه، اطلاعات فضای مجازیشون خیلی بیشتر بود، خیلی ایده‌های نابتر و بهتری رو میتونستن برای تدریس‌های آنلاین ارائه بدن. و همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، در مواقع بحرانی من این گزینه رو واقعا گزینه مناسبی میدونم، اگر که در واقع بسترها و یه شبکه جامعی رو به طور کامل با پشتیبانی کامل در واقع فراهم بشه، خیلی خیلی گزینه مناسبی هستش. ولی اینکه همیشه تدریس ها به صورت آنلاین باشه، این رو خیلی موافقش نیستم. اما تأثیری که روی زندگی میذاشت، زندگی مشترکمون، حالا ما بچه نداشتیم، ولی اکثر همکارایی که در واقع بچه داشتن، به خاطر سر و صداهایی که حالا بچه‌ها شلوغ می‌کردن یا بازی می‌کردن، اکثر ضبط کلاس‌هاشون یا تدریس‌هاشون از ساعت 1-2 شب به بعد بود و این واقعا براشون خیلی سخت بود. یا مثلا خود من وقتی کلاسم شروع می‌شد، خونه باید توی سکوت کامل بود که این کار رو انجام می‌دادم، یا به خاطر اینکه بچه‌ها هر لحظه سوال می‌پرسیدن، باید پاسخگوشون بودم، یا مثلا مدیر، معاون آموزشی سوالی داشتم مطرح می‌کردن، یا بخشنامه‌ای اومده بود مطرح می‌شد، اینکه مدام من هی گوشی دستم بود و هی باید این کار رو انجام می‌دادن، این خیلی در واقع باعث ناراحتی همسرم شده بود.
سلام، فرهنگی هستم، معلم مقطع ابتدایی در حال حاضر پایه اول و 26 سال سابقه. در رابطه با استفاده از برنامه‌های آنلاین، بله الان چند سال اخیر از تلگرام، واتساپ استفاده میشه. در مقطع ابتدایی قاعدتاً گوشی اولیا هستش و به خصوص تو پایه‌ای مثل همین پایه اول، خانواده هستن که حضور دارن و مطالب رو میشنون، به بچه‌ها منتقل میکنن، یا یه سری مطالبی که توضیح برای خود اولیا هست در رابطه با مسائل درسی. ولی خب در مقاطعی حالا متوسطه، خب خود گوشی بچه ها هستش و خود بچه ها مستقیما با معلمین در ارتباط هستن، به صورت گروه، به صورت کانال اد میشن اولیا. در پایه خودم خب مثلا ما تکالیف بچه ها رو میذاشتیم، یه وقت توصیه هایی بود، یه نکات آموزشی یا مسائل های حتی انضباطی رفتاری دانش آموزا، به صورت توضیحاتی توی کانال گذاشته میشد. و در شرایط فعلی که این موارد پیش اومده و تعطیلی مدارس با این ویروس، در تلگرام ما به همین شیوه ادامه به کار دادیم، به اصطلاح آموزش موارد درسیمون و حالا تکالیف، نمونه سوالا، همه طبق روال وجود داشت. حالا اولیام تکالیف فرستاده میشد، پرسش و پاسخ‌ها، وایسایی که می‌خواستیم، تا اینکه خب برنامه شاد رو خود آموزش و پرورش پیشنهاد داد و راه اندازی کرد و الان به اصطلاح همه خود فرهنگی ها و اولیا این برنامه شاد رو نصب کردیم. یه خورده مسئله مشکلاتی شاید هم هنوز باشه، بعضی وقت اولیا تو ارسال مطالب یا خودمون توی دانلود شدن فیلم های آموزشی که میخوایم دیر انجام میشه. مثلا این مسائل ها وجود داره که داره هی این اشکالات به اصطلاح کمتر و کمتر میشه و تو این برنامه شاد مدیر هم و معاونشون حضور دارن، یعنی مدیر و معاون در این کلاس ها کاملا نظارت دارن و فعالیت ها رو شاهد هستن، فعالیت های معلم و فعالیت های دانش آموزان. در کل میتونم بگم این برنامه های آنلاین خوبه. مثلا با اولیا یه سری مواردی میبینید پیش میاد که باید توی مورد درسی توضیح بدم برای اولیا، خب استفاده میکنم توی این برنامه ها، حالا کلاس شاد یا تلگرام اینا توضیح داده میشه. یا تکالیف داره به خود دانش آموز مثلا اون روز نیومده، غیبت داشته، میتونه راحت تکالیف رو ببینه که فعالیت چی بوده انجام بده. اینا میتونه مزایاش باشه و خوبه. به این شکلی که الان خب پیش اومده، خانه‌ها معلم و دانش آموز حضوری در کلاس چیز دیگه ایه. امسال خب ما 5 ماه سال با دانش آموز بودیم، شناخت روی دانش آموز داشتیم، الان مثلا داریم این فعالیت رو میدونیم دانش آموزامون تو چه وضعیتی هست. ولی اگر مثلا بگیم که نه کلاس دیگه نباشه، فقط به همین شکل مجازی، برای آموزش و پرورش نمیتونه بازدهی داشته باشه و جوابگو باشه. برای یک معلم و دانش آموز حضوری در کلاس تدریس یه فرایند دیگه ایه. این که بخواد به صورت مجازی باشه، خانه‌ها اصلا نمیتونه بازدهی داشته باشه. فرض کنید که سال آینده مثلا بخواد کلاس به صورت مجازی باشه، هیچ شناختی ما رو دانش آموز نداریم، اصلا نمیشه روش حساب کرد. این برنامه های آنلاین، حالا واتساپ، حالا تلگرام یا این برنامه شاد که ما استفاده داریم میکنیم، خوبه در کنار مدرسه با دانش آموز میتونه کمک کنه، نه اینکه کلن مجازی برگزار بشه. به نظر من به خصوصی که تو مقطع ابتدایی نمیتونه اصلا بازدهی داشته باشه. شناخت معلم از دانش آموز، اون دانش آموز وقتی وارد محیط مدرسه میشه، یه سری پرورشی، یه سری مسائل رفتاری، اون وارد جمع شدن، یه اجتماع بزرگتر شدن، اینا نیازها و ضرورتهای پرورش انسان هستش. بچه ها با ورود به مدرسه در کنار حالا دوستان قرار گرفتن، توی جمع بزرگتر قرار گرفتن، اینه که خیلی از مسائل مشکلات دانش آموزا با ورود به مدرسه معلم بهش پی میبره، چه در زمینه آموزشی، چه در زمینه های رفتاری و یا اختلالات رفتاری، اختلالات یادگیری. با ورود به مدرسه و اون ارتباط مستقیم دانش آموز با معلم مشخص میشد و مثلا ما به مشاور ارجاع میدیم دانش آموز، شاید خانواده در طول مثلا 6-7 سالی که بچه تو خونه باشه اصلا متوجه این مسائل نشده بود. در حال حاضر خب بله، میگم ساعت کاری ما هم مدرسه خب یه تایم مشخصی بودیم، ولی الان خب شاید تا ساعتی از شب هم مثلا تکالیف اولیا ارسال میکنن، ما بازدید از تکالیف داریم، زمان خب بیشتری شده. اینکه حالا من به این صورت باید تکالیف بچه‌ها رو حالا دقیق، به خصوص اینکه وقتی هم بخوای دقیق ببینی که اشکالات گرفته بشه، اینطور نباشه فقط سرسری بخوایم رد بشیم بگیم، خب تایم و وقت خیلی بیشتری رو میبره. مثلا همین تذکر دادن، خب توی کلاس وقتی یه دانش آموزی موردی، حتی حالا چه آموزشی چه رفتاری، ما اون مسئله که مثلا میدیدیم میومدیم به صورت حالا یه داستان یا یه مسئله اگه یادگیری بود، آموزشی بود، اون مطلب رو میومدیم در جمع برای همه بچه‌ها توضیح میدادیم. خیلی فرق می‌کنه و اینکه خود بچه‌ها شاید مطالب رو خیلی بهتر بگیرن تا من بیام هی برای بزرگترها و اولیاشون توضیح میدم. تو کلاس وقتی من برای دانش آموزم توضیح میدم، حالا چه آموزشی باشه چه مسئله رفتاری، خود دانش آموزم بهتر اون مسئله رو متوجه میشه و یاد میگیره. ما الان خب در پایه خودم با اولیا سر و کار داریم بیشتر، و اینکه گاهی خود اولیا نمیتونن اون مطلبی که معلم داره میگه رو به فرزندشون انتقال بدن. اینم یه مشکله که مثلا تو همین اگه بخواد صرفا مجازی باشه. ولی مطلبی رو که مثلا ممکنه من دارم برای خانواده ها حالا به صورت آنلاین توضیح میدم، همون آموزشی، گاهی واقعا اولیا خودشون متوجه نمیشن و اشتباه انتقال میدن به دانش آموز. اینم از معایبیه که وجود داره. خب در حال حاضر میگم با تغییرات کتاب آموزشی که چند سال پیش اومده، شاید خود اولیام نمیتونن درست به اصطلاح راهنمایی کنن دانش آموزا، یا اون چیزایی که قبلا خودشون یاد گرفتن اونها رو میخوان بگن. و ما ارتباط با همکارا و مدیر که الان میگم چند سایی در همین تلگرام هستن، کانال زده میشه یا گروه که خود همکارای مدرسه به همراه مدیر در این گروه های مدرسه حضور داریم، بخشنامه هایی بشه، صحبتی که مدیر داشته باشه یا معاونین یا حالا همکارا در همین تلگرام گذاشته میشه. اینم میتونیم بگیم که به این شکل هم خیلی خوبه و همکاران به این شکل هم با همدیگه در ارتباطیم، از حال هم با خبر هستیم. موارد حال اداری هست، کارهای اداری که باید انجام شه، بخشنامه هایی که هست، همکارای توی پایه بخوایم فعالیت های همو ببینیم در کجا هستیم، چه فعالیتی یا برای فردا میخوایم چه کار کنیم، اینا باز خودمون همکارا مثلا در پی وی آی شخصی باز با هم دیگه صحبت داریم. به این شکل خوبه و از این برنامه ها برای ارتباط مدیر با همکارا و خود همکارا با هم دیگه از این برنامه آنلاین استفاده میکنیم. و با این برنامه ها در منزل خب باید یه شرایطی به وجود بیارم که خب سکوت وجود داشته باشه، من میخوام یه ویسی بگیرم یا یه فیلم آموزشی ضبط کنم، حالا همه باید خواه ناخواه سکوت رو رعایت کنن. یه وقتایی میبینی از بیرون این صداهای هستش، حالا ماشین هست یا این دوره گرد ها، متاسفانه همه اینها اختلالاتی که به وجود میاد دیگه. مثلا ما میخوایم این برنامه رو ضبط کنم، آلودگی صوتی که وجود داره مثلا بارها پیش اومده، خب این دوره گردها با بلنگوهاشون من ناچار بودم قطع کنم یا پاک کنم و مجددن ضبط کنم. این اختلالات هم وجود داره، ولی خب خانواده هم همراهی کردن، حالا چه همسرم و بچه ها اگه خواستم مثلا ساکت باشن به صدای حالا سر صدایی نباشه من این فیلمو بگیرم یا این وایس رو بگیرم، یا حالا به هر حال صدای بچه‌ها باید من روانخوانی‌های بچه‌ها فرستاده میشه گوش کنم. به هر شکر خدا همراهی کردن و اینطور نبوده که مسئله پیش بیاد. خودم هم یه کنترلی به هر حال دارم اینکه نخواد درد سرساز خدای نکرده بشه تو زندگی شخصی. یه تایمایی رو خب تدریس و اینا دارم، یه تایمایی رو حالا برنامه تکالیف رو میبینم، از زمانی خب میگم بذارم دیگه برای فردا که باز برای روز بعد مجددن بازدید تکالیفه یا پاسخ دادن به سوالاتی که هستش اولیا دارن یا مواردی که باید یادآوری کنم. زمان بندی رو باید خودمونم رعایت بکنیم که باعث اختلال و مشکل در زندگی شخصیمونم نشه.
معرفی کن. به نام خدا رابع فردوسی هستم، طراح گرافیک.
خب شما یا قبلا تجربه دورکاری داشتین یا نه؟
بله، حدود 12 سال من طراح گرافیک فریلنسرم.
خب و الان یه مدته که اومدین توی یه مجموعه دارین ثابت کار می‌کنین؟
بله.
چند وقت؟
الان حدودا 3 ماهه به صورت ثابت اومدم.
و تجربه دورکاری توی همین مجموعه رو هم داشتین؟
بله، از حدود فکر میکنم اول اسفند ماه بود دیگه، همه رفتیم برای دورکاری تا آخرای فروردین به خاطر کرونا.
بخواییم خودتون راجبش حرف بزنین، راجب این تجربهی که رفتین دورکاری چی دوست دارین راجبش بگین؟
برای من تجربه شیرین بود چون کارمنده خیلی زندگی سختیه، برگشتم به همون روالی که همیشه بود، ولی خب بقیه گویا به دورکاری عادت نداشتن، اصولش هم نمیدونستن، این باعث میشد که دچار درد سرشیم توی پرزنت.
ساعتهای کاری شما توی این مدت که رفتین دورکاری چجوری پیگیری میشد؟
ساعت کاری فکر میکنم عملا ساعت کاری نبود. یه موقعی مثلا 10 شب تماس میگرفتن کار میخواستن، یا مثلا صبح زود کار میخواستن، بس به کاری که داشتیم. ببین به عنوان یه طراح فریلنسر ساعت کاری زمان مثلا کارت و تفریح دست خودت، هر کسی یه جوری برنامه ریزی میکنه. مثلا من چون شب کار هستم، یعنی شبا راحت ترم کار کنم تا روزا. مثلا از 4 بعد از ظهر به بعد شروع میکردم طراحی، مثلا حالا 500-600-700 بسته به اون پروژه تعیین زمان میکردم. با مشتریان قرارداد داشتیم دیگه، یعنی میدونستن مثلا از یه ساعتی به بعد نمیتونن تماس بگیرن حتی اگه کار خیلی فوری باشه، نصف ساعت رسمیه دیگه. اینو اول هر قرارداد بابت هر کار تعیین میکنیم با مشتری که با این تایم مثلا کنار بیاد. ولی این مدتی که دورکاری اینجا بود هیچ ساعتی تعریف نشده بود. حالا درسته مثلا ممکن بود ما یه روز کار نداشته باشیم، 2 روز کلا کار نداشته باشیم، ولی روزی که کار داشتیم چون ساعتی تعریف نشده بود عملا قرار بود همون ساعتایی که میایم اینجا کار انجام بدیم، ولی عملا این اتفاق نیفتاد دیگه. هر زمانی که لازم بود باید آنلاین می بودیم کار انجام میده.
پس یعنی با این تفاصیل تو میگی که ساعتهای کاریتون بیشتر هم ممکنه شده باشه نسبت به روزای عادی؟
نه این که باید دم دست می بودیم بیشتر شده بود. وگرنه مثلا شاید سر جمع برای من که یه خورده سرعت دستم بالاست، شاید مثلا سر جمع 3 ساعت یا 4 ساعت نهایت برای یه پروژه زمان گذاشتم. مثلا اگه قرار بود اون پروژه توی 2 روز تحویل داده بشه، من کل 2 روز مثلا 4 ساعت اون پروژه رو میتونستم ببندم. ولی اینکه اصلاحاتی که میخورد یا مثلا بابتش میاد یه چیزای زیر شاخه میومد، اینا تعریف نشده بود. میگم برای کسی که سالها فریلنسر کار کرده یه خورده این اذیت کننده بود، وگرنه طبیعیه این اتفاق میفته. کسی توقع نداشت واقعی مثل کرونا اتفاق بیفته. خیلی تو ایران اصلا آموزش ندیده فریلنسری به چه صورت باید کار کنن، چون یه کار دورکاریه فهم میکنن دیگه هر تایمی میشه مثلا مراجعه کرد، رجوع کرد به طراح حالا یا هر شغل دیگه.
پس یعنی این که تو باید همیشه در دسترس میبودی اذیت میکرد؟
این شامل همه ما میشد. اینو اذیت من اذیت میکرد چون من سالها فریلنسر کار کرده بودم، ولی وظیفه خودم میدونستم. یعنی کسی توقع نداشت حالا همه بر اساس ساعت مثلا شخص کنار بیان اینا. حالا اگه میگفتیم نمیتونیم یه اتفاقی افتاده یا بیرون خونه ایم و اینا که مسئله نبود، اصلا سختگیری نبود، ولی خود آدم وجدانش چون میدونی الان شرایط استثنایی هست، آدم دیگه کنار میاد. ولی خب به آدم فشار میاد دیگه. مثلا من خیلی از کارا و پروژه‌ام مجبور شدم استندوای بذارم، چون هر لحظه ممکن بود واسه کار اینجا صدام بزنم که پشت سیستم باشه.
بعد جلسه همکاراتون داشتین ارتباطتون جلسه ارتباط اینا چجوری؟
ما یه گروه از همون اول یه گروه تشکیل دادیم قبل از اینکه از شرکت بریم. یه جلسه حضوری هم داشتیم، قشنگ مثلا اونجا برامون توضیح دادن که قرار سیستم کاری به چه صورت باشه، ساعت کاری و فلان و اینا. تو گروه دیگه شبکه‌های اجتماعی با هم در ارتباط بودیم.
چجوری؟ یعنی بخواد دقیق تر بگیم،
یعنی مثلا ما یه گروه داشتیم تماس تصویری؟ نه، ما در حد نه تلفن و تماس بود و پرزنت کارا تو شبکه‌های اجتماعی مثل واتساپ و تلگرام بود.
یعنی اصلا تصویری نه؟
من به عنوان طراح تصویری آخه لازم نداشتیم. من با کارم پرزنت کنم که نیاز به تصویر خود من نیست دیگه. کار رو میفرستی پرزنت میکنیم با صوت توضیحش و تلفنش. ما تلفن میزدیم یا صوت میفرستادیم دیگه.
و پشتیبانی یا اینکه تجهیزات خاصی براتون مثلا فراهم کنن توی خونه از لحاظ سیستم و اینا بود؟
من خودم چون سیستم داشتم و چیز خاصی لازم نداشتم، ولی مثلا یک مورد من سیستمم دقیقا تو این طول زمانی که رفته بودیم دورکاری سیستمم یه مشکلی پیدا کرد، ولی چون همه جا به خاطر کرونا بسته بود با رئیسم در میون گذاشتم. مثلا یک کاری رو که من سیستمم امکانش نبود انجام بده میدادم به طراح دیگه.
سرپرست مدیر کسی که بالا سر شما بود چجوری نظارت میکرد بهتون؟ مثلا کارا رو باهاتون پیگیری میکرد؟ مثلا
خیلی ما هم خودشون پیگیرن، هم یک نفر رابط داشتیم کلا پیگیر این کارا هست بنده خدا دیگه.
اونا همینجوری
شبانه روز همه همینجوری شبانه روز در دسترس بودن. یعنی قرار بر این شد که کسی اینترنتش مثلا خاموش نباشه، در دسترس باشیم به این شرط، و واقعا همه همینجوری بودن. یعنی نشد یکی رو بخوای نتونی پیداش کنی، همه بلافاصله مثلا آنلاین میشدن.
به نظرت این خوبه که تمام طول شبانه روزو بخوای برای یه کار دورکاری
طول شبانه روز نه، ولی برای طول کار آره. چون مثلا من نمیتونم معطل بشم اگه یه نفر تصمیم گرفته این دو روز رو مثلا بره چه میدونم مسافرت، بره توی جنگل دل کوه اینترنتشو قطع کنه. من معطل اون تیکه کاری میشم که اومد بر من بفرسته. یعنی درستی این دورکاری دقیقا ما انجام دادیم همین بود. همه میدونستیم سر کاریم و قرار نیست این یه تایم تفریح مسافرتی باشه بری و دیگه ازت خبری نشه.
حالا به جز این موارد که حرف زدیم، مثلا یه سری مزایای خیلی بولد یا معایب خیلی بولد از این دورکاریه بگی، چی میگی؟ مزیت بولدش چیه؟
مزیت بولدش برای منی که به زندگی کارمندی عادت ندارم همین بود که دوباره زندگیم برگشت اون ساعتی که دست خودم بود. ولی ساعتی که
عیب بزرگه این دورکاری
عیبش عیب خاصی نبود، میگم فقط همین اینکه اگر کاری فورس بود، چون یه سری از کارهای ما مشخصه تایمش قراره کی پرزنت بشه، قراره کی بره رو سایت و فلان و اینا، مثلا این تایمینگش حالا چون دورکاری هستی که دیگه دلیل نمیشه مثلا تا آخر شب تو آنلاین بشه واسه یه کار. ساعت استراحت اینجور ریخته بود به هم.
اگه بخوای بگی که کلن دورکاری واسه چه جور آدم هایه، با چه ویژگی شخصیتی میتونه مناسب باشه که انتخابش کنن از عنوان سبک کاریشون؟
حالا من رشته های دیگر نمیدونم، ولی مثلا یه رشته مثل طراحی گرافیک، ما وسط یه پروژه ممکنه به بلاک ذهنی برسیم. وقتی این اتفاق میفته باید به یه کار دیگه انجام بدی. حالا یا میری سر یه پروژه دیگه، یه کتاب میخونی، یه دیگه فیلم میبینی. این کارا وقتی کارمندی این کار خیلی سخت، چون که از دید کسایی که تو رو استخدام کردن دوستان تو رو در حال کار ببینن، در صورتی تو پروسه طراحی هیچ طبیعی اتفاق میفته. ممکن تو 1 ساعت 2 ساعت در مورد موضوع فکر کنی در حالی که داری یه کار دیگر میکنی، ولی ذهن طراح ناخودآگاه داره طرح میزنه. خب این از کسی که آشنایی نداشته باشه به این کار، فکر میکنه یه کارمندی هستی که داره از زیر کار در میاد، در صورتی داره پروسه طراحی طی میشه. حالا وقتی فریلنسری خیلی راحته، به خاطری که تو یه تایم میذاری، میگی مثلا من 3 روز دیگه اتود اولیه رو به شما میدم. حالا تو این 3 روز تو هر کار کردی، ممکن است ساعت 2 شب تا 4 صبح تو اتود زده باشی، به بقیه کار دیگه میتونی خیلی خوب برسی. واسه طراحا این خیلی آسون تره، چون یه اجباری میاره تو طراحی و خلاقیت، اجبار کارو خراب میکنه. اینکه از یه ساعت تا یه ساعت خاص باید یه جا نشسته باشین خیلی سخت.
آره این واسه منم سخت. حالا این چیزی که میگیم بره که تو همه رشته ها لازمه. یعنی وقتی خسته میشی مثلا نهایت اگه توی یه شرکت پشت میزت باشی، تنهایی که مثلا میتونی بکنی اینه که پاشی وایسی یا بری مثلا چایی و آب بسی بیاری، دلت بخواد مثلا لم بدی یا دلت بخواد حتی یا آهنگ مثلا با صدای بلند گوش بدی، پاشی برقصی حتی.
دقیقا این کار رو من تو خونه انجام میدیم دیگه، مخصوصا که محیط خونه واسه کار هنری چیدمانش چون دست خودمون بوده، وسیله‌مون دم دسته. مثلا حالا اگه نقاشی داریم، پوستر داریم، یه چیزی که باعث میشه خلاقیتمون گل کنه تو محیط کار، چون مثلا مثلا الان دکشن خاصی واسه مثلا برای کار هنری نیست، این خیلی سختیه، محیط خشک باعث شده. بعد این باعث میشه که روند طراحی دچار کندی بشی یا بلاک بشی.
بعد مدیر شما برای این سیاست کرونا و دورکاری اینو راحت پذیرفت و مقاومت خاصی نداشت؟
فکر میکنم تا همون موقع که دیگه اعلام شد که باید مثلا بسته بشن شرکت و ادارات، ساعت کاری رو کم کم کرده بودم، ولی به محض اینکه ابلاغیه اومد دیگه چیزی نبود. نسبت به خیلی از دوستان من که اونها هم سر کار میرن، اینجا خیلی بهتر بود، هم مدیریتش، هم نوع مثلا برخوردی که با حقوق بچه ها کردن.
دورکاری توی شرکت ما قبل از عید با شروع ویروس کرونا شروع شد. اول یه بخشی از شرکت که زیرساختا براشون مناسب تر بود دورکار شدن، کم کم بقیه بخش‌ها هم اضافه شد و الان تقریبا 90% شرکت دورکارن. این شرایط هم که فعلا ادامه داره و مشخص نیست کی به روال سابق برگردیم. این اولین تجربه دورکاری من. یکی از خوبیه دورکاری به نظرم اینه که فاصله زمانی بین این که از خواب بلند میشی و بخوای آماده بشی که کارتو انجام بدی خیلی کوتاه شده. یعنی نیاز نیست تا شرکت بری و اینجا حالا یه زمانی رو بخوای از دست بدی. یکی دیگه از خوبیای دورکاری اینه که هزینه رفت و آمد حذف شده که خب تو خیلی مواردم واقعا هزینه قابل توجهیه. یکی از مهمترین خوبیای دورکاری از نظر من اینه که میتونم خودم محیط کارم انتخاب بکنم. حالا الان که به خاطر شرایطی که پیش اومده نمیشه حالا از خونه رفت بیرون و خیلی آدم دستش باز نیست تو محیط کارش، ولی کلا از خوبیای دورکاریه به نظرم این موضوع، چون آدم میتونه تو خونه کار کنه، تو کافه کار کنه یا هر جایی که بهش اون حس خوبو میده. از ایرادای دورکاری بخوام بگم، به نظرم ارتباط برقرار کردن با همکاراست خیلی سخت میشه. یعنی تنها راه ارتباطیمون همین گروهایی که داریم و مدام باید این گروه ها رو چک بکنی، ببینی پیامی اومده، نکته ای هست که باید حتما ببینی. و خب از یه جایی که بیشتر میشه واقعا تمرکز از آدم میگیره. یعنی اون وقتی که تو باید بذاری و روی کار تمرکز کنی، مدام داری گروه رو چک میکنی که چه صحبتی شده، کسی باهات کاری داره. ساعت کاری برای من دقیقا همون ساعت کاریه که توی شرکت بود، یعنی اصلا تغییر نکرده. در واقع نظارتی که انجام میشه بیشتر روی نتیجه است، یعنی کار من یه طوریه که نتیجه نشون میده که چقدر کار کردم و این خوبی خیلی خوبه. یعنی هر چقدر نتیجه کارم بهتر باشه نشون میده که خوب کارمو خوب انجام دادم و در واقع تمام تایم کارم توی خونه رو داشتم کار میکردم. برای من اینطوری مشخص میشه. چیزی که من احساس میکنم در مورد ارتباط با همکارم اینه که با بعضی از همکارم که قبلا شاید خیلی ارتباطی نداشتم، الان ارتباطم خیلی بیشتر شده، چون راحت تر شده انگار. یعنی یه تماس تصویری میگیریم و خب همه همکارا هستن و با هم صحبت میکنیم. اینکه حالا توی محیط کار خیلی اتفاق بیفته خیلی کم پیش میاد که همه باشن، ولی توی حالا تماسایی که داریم تقریبا همه بچه‌ها هستن و میتونیم با همشون صحبت کنیم. ما هر روز صبح یه تماسی رو داریم که در واقع تداعی کننده کار برامونی که همون سلام و احوال پرسی ها رو داریم، همینطوری صحبت هایی که قبلا توی محیط کار می شده رو الان داریم و یه جلسه هم به همین صورت آخر ساعت کاریمون داریم که حالا یه جمع‌بندی می کنیم که چه اتفاقایی افتاده، چه نکاتی رو باید حتما بگیم، چون جلسات صحبت می کنیم و ارتباطمون از این طریقه. مهمترین مسئله که وجود داره توی حالا این بحث زیر ساختا به نظرم بحث اینترنت هست. یعنی واقعا خیلی مشکل درست میکنه، اینکه مدام ارتباط تو قطع میشه، مخصوصا اگر نیازه که به سروری وصل باشی مدام این ارتباط قطع میشه و مجبوری که همه چیزو چک کنی، حالا کمک بگیری از بخش آیتی شرکت که بیان مشکل رو حل کنن. طبیعتا نظارت کارفرماها از زمانی که توی محیط شرکت بودیم خیلی بیشتر شده، چون نمیتونن کار کردن ما رو به صورت حضوری ببینن و نیاز دارن که همه چیز برشون شفاف باشه، چقدر ما ساعت کاری داریم، چقدر ساعت مفید داریم و نتیجه کارمون بشه صورته، که خب این طبیعی و معقول هستش. چیزی که برای من خیلی اهمیت داره درک شدن از سمت کارفرما هستش، که من واقعا اینو دارم میبینم و خیلی از بابتش خوشحالم. اینی که درک بشه که خب یه فردی که داره توی خونه کار میکنه، همه اعضای خانواده درگیرن، چون که همیشه باید سکوت باشه توی خونه، همه باید کمک کنن که تو تمرکز داشته باشی و همه از خودگذشتگی داشته باشن واقعا، و این خیلی مهمه. دورکاری به نظر من خیلی چیز خوبیه، مخصوصا برای افرادی که حالا خودشون توی یه شهری هستن و اون موقعیت شغلی مناسبی که میخوان توی شهر دیگه هست میتونن دورکاری انجام بدن، به شرطی همه شرایط براشون مهیا باشه. یا برای افرادی که خودشون میخوان محیط کارشون انتخاب کنن، نمیخوان حالا توی فضای شرکت یا یه فضای تعیین شده همیشه کار کنن، میخوان خودشون توی هر محیطی که دوست دارن در واقع کارشون انجام بدن، برای این افراد خیلی میتونه مناسب باشه. من اگر بخوام دورکاری رو انتخاب بکنم، شاید دورکاری رو انتخاب بکنم، ولی خب تفاوت هست بین این که آدم به اجبار بخواد دورکار باشه یا از روی انتخاب. اگر به اجبار باشه و دائمی، واقعا فکر میکنم خیلی سخت و خسته کننده میتونه باشه و با روحیه من سازگار نیست. من دوست دارم که توی محیط کار باشم، دوست دارم که با همکارام صحبت کنم و اون توی اون جو کار قرار گرفتن به من یه لذتی رو میده که دورکاری واقعا اینو نداره برای من. اگر دورکاری برام به عنوان یه انتخاب باشه، شاید کوتاه مدت انجام بدم، ولی به عنوان یه کار دائمی، یعنی یه چیزی که بخوام یه مدت طولانی دورکار باشم، نه، انتخابش نمی‌کنم واقعا.
اولین مشکلی که بسیاری از استارتاپ ها باهاش مواجه هستن، مشکل تهیه یه مکان فیزیکی برای اون استارتاپ هستش، که با تجربه که تو دوران کرونا پیش اومد نشون داد که این مشکل به قولی میتونه حتی تبدیل به فرصت هم بشه و نشون داد که ما خیلی از مشاغلمون میتونه به صورت دورکاری و توی منزل خود افراد انجام بشه و بدون اینکه نیاز باشه افراد به شرکت بیان و به قولی فضای فیزیکی رو اشغال بکنن، همون کار رو با همون کیفیت و حتی بهتر تو خونه انجام بدن. دومی مزیتی که ایجاد کرد کاهش هزینه‌های جانبی حضور در شرکت هست برای سازمان. نیروها که وقتی میان داخل شرکت، خب یک سری هزینه‌های سرباری به استارتاپ‌ها تحمیل میشه که معمولا این هزینه‌های سربار خب درصد بالایی از هزینه‌های استارتاپ‌ها رو شامل میشه که با این دورکاری خب این هزینه‌ها خب به تناسب حذف شد. سومین مزیتی که وجود داره به دلیل روابط عاطفی که بین ما ایرانیان توی محیط‌های کاری ممکنه پیش بیاد و تنش‌های رو گاهن ایجاد می‌کنه به واسطه اخم‌ها، لبخندها و سایر آی کانتکت و سایر این موارد، خب این تنش‌های محیط کار به شدت کاهش پیدا کرد و حواشی ایجاد شده که به متن کار آسیب میزد رو کاهش داد. در خصوص معایب دورکاری، اولین اشکالی به وجود اومد بحث عدم تعلق سازمانی بود. نیروها وقتی تو فضای شرکت حضور پیدا نمی‌کردن، کم کم اون حس تعلق سازمانی خودشون رو به شرکت و اون هدف و آینده شرکت از بین می‌رفت و تعلقی حاصل نمی‌شد. دومین مشکل که برای مدیران پیش اومد بحث عدم کنترل برخی مشاغل هستش که بعضی از مشاغلی که KPI محور نبودن و عددهای کمی نشون دهنده عملکرد افراد نبود و کیفی بود، کنترل این نوع کارها بسیار سخت میشد. سومین مشکلی که پیش اومد بحث سختی انتقال تجربه و دانش بین کارکنان هستش که در بلند مدت وقتی خب کارکنان میخوان از مجموعه خارج بشن، تجربه و دانش قبلی به خوبی منتقل نشده، چون که روابط حضوری و فیزیکی کم بوده، این انتقال تجربه اتفاق نیفتاده. وقتی که توی فضای فیزیکی حضور داشته باشن کارکنان، مثلا شما ممکنه تیم کاری موقتی تشکیل بدید که مثلا بگین آقا مثلا شما رو این پروژه الان اینجا کار بکنید، اما وقتی که این روابط حضوری کم میشه، اینجور تیم ها رو تشکیل دادن و همکاری های جدی کردن یا مثلا رو پروژه هایی که تیم ورکینگ جدی میخواد، و حالا درسته که مثلا یه سری ابزارهایی مثل اسکایپ و واتساپ اومدن، اما خب خیلی از پروژه هایی که نیاز به یه تیم تنک فکری عمیق داره جلو نمیرفت.
گفتین که یکم حس تعلق بچه ها کم می شد و شده بود حس کنین که کلن یکی از زیر کارن را در رفته مثلا کار نمی کنن.
بله، ما گزارش هایی که به طور مشخص از واحد مثلا سیارمون گرفتیم، دیدیم مثلا دو سه تا از نیروها دقیقا این اتفاق براشون افتاد، ساعتهای کاریشون خیلی کاهش پیدا کرد، یا تو واحدهایی که کیفی بودن و KPI محور نبودن که این وضعیت بغرنج تر.
و تونستیم کاری هم براش بکنیم؟
کار که تذکر میدادیم، اما خب میگم همچنان چون فضا حالا تو ادامه خیلی تنش سازمانیمون رو زیاد میکرد که ما مجبور بودیم برخورد داری دیگه سخت‌تری داشته باشیم. دوره یک ماه اینجا اتفاق افتاد، این داستان خیلی بغرنج نشد، اما خب اگر بلند مدت بشه احتمال مشکل دار شدن و مجبور بشیم و این نیرو عوض کنیم و اینا زیادتر میشه.
نتیجه که در نهایت میشه گرفت با اینکه دورکاری تو دنیا روز به روز داره محبوب‌تر و فراگیرتر میشه، ولی هنوز یه سری مشکلات مثل کمبود قوانین برای دورکاری و همینطور محدودیت تجهیزات و امکانات وجود داره که با برطرف کردنش شاید بشه به ایدئالش نزدیک‌تر شد. و نکته آخر این که دورکاری آدم خودشو میخواد و همه آدما با روحیه‌های متفاوت مناسب دورکاری دائم نیستن. ممنون از شما که به اپیزود دوم از رادیو پیشه گوش دادین. اگه میخواین اپیزودهای بعدی ما رو از دست ندین، فراموش نکنین ما رو توی کست باکس سابسکرایب کنین. در ضمن به زودی میتونین اپیزودهای ما رو تو اپلیکیشن پادگیر دیگه هم بشنوین. خیلی ممنون از همه.